خب عرض سلام دارم. امروز 16 خرداد ماه 1401 که برابری میکنه با 6 ژوئن 6 جولای ماه فرنگی 2022 که در خدمت شما عزیزان در جلسه 18 بررسی سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ما مردم ایران هستیم. در این چند روزه دیدیم که تظاهرات و اعتراضات بیشتر و بیشتر شده، نه تنها در آبادان، نه تنها در خوزستان، بلکه در بقیه جاهای دیگه. البته باز هم دوباره یه مقداری شعارهای انحرافی در بعضی جاها داده شده که خیلی جالبه برای من که در جایی که به اصطلاح شعاری که اصلا از مشهد شروع شد، توسط بسیجی ها شروع شد که دیکتاتور روحت حالا مثلا شاد باشد یا نباشد، ما که بخیل نیستیم که انشالله که شاد باشد، بعد حالا ادامه پیدا کرده و از اون دارن استفاده میکنن و دیدیم که آقای خامنه‌ای چه تأیید کرد این قضیه رو که احتیاج داره به دشمن، دوباره تأیید کرد بدین ترتیب که در صحبتی که کرد در مقبره آقای خمینی به این ترتیب گفتش که بعد از انقلاب کبیر فرانسه دوباره شاهنشاهی برگشت و اینجور چیزا، یعنی در واقع احتیاج داره که درست مثل آقای محمد رضای پهلوی در ولایت مطلقه پهلوی بترسونه ایرانیا رو به شکلهای مختلف از یک استبداد دیگه، و این استبداد وابستگی که داره، واقعا توهی کیسگی و بیمایگی که داره، جای به اصطلاح تأسف هستش که خودش رو چجور مضحکه به اصطلاح ایرانیان کرده و متاسفانه بعضی از ایرانی هم بازی خوردن، در جنگ روانی شکست خوردن و میگن که در تمام ایران این شعار داره داده میشه، در صورت که وقتی که با تک تک کسانی که فرصت میشه باهاشون صحبت بکنیم که این ادعا رو میکنن، میگیم خب شما از تمام ایران آمار گرفتید، در تمام ایران بودید، یا اینکه نه، اطلاعات شما منحصر و محدود میشه به رسانه‌های قدرت پیشه، رسانه‌هایی که چه از به اصطلاح بودجهش مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های خارجی میدن، قدرت‌های خصوصی و غیر دولتی و دولتی، و چه قدرت‌های داخلی مستقیم و غیر مستقیم بودجهش میدن، که اینو گذاشتن واقعا توی اونجوری ویترین و اینجوری بادش میکنن که احتیاج دارن برای ایران هم یک آلترناتیو وابسته بسازن. همونطور که دیدیم در طی دهه های گذشته، فقط هم به بعد از انقلاب مربوط نمیشه، قدرت ها سعی کردن، اونا که واقعا تو کشور ما مردم سالاری که نمیخوان که، اونا یک رژیم وابسته میخوان، همونطور که در ولایت مطلقه فقیه بوده، همونطور که در ولایت مطلقه پهلوی بوده، و میخوان که حالا این دیگه مثل که تاریخ مصرفش داره تموم میشه یا شده، میخوان که یک رژیم وابسته ای رو اون بالا بذارن، همونطور که در کشورهای مجاور ما این کارو کردن. ولی حالا باز برمیگرده به صحبت امروز ما در مورد شورای رسانه‌های ملی دوران گذار و اهمیت رسانه‌ها، و اینکه نه، این علارغم اینه که این رسانه‌های قدرت پیشه، چه از خود آقای خامنه‌ای بگیر در اون صدا و سیماش، و همینجور بگی برو جلو تا بقیه رسانه‌هایی که در اختیارشون هست، چه واضح مثل صدا و سیما که عرض کردم و در خارج هم همینجور به طور غیر واضح و غیر مستقیم، این مسئله رو دارن با ابعاد مختلفش رو هی به صدا بزرگ میکنن و مردم رو میترسونن. به عنوان اصلی بسیاری از رسانه‌های معتبر غیر ایرانی در خارج از کشور که واقعا باعث شعف و خوشحالی هموطنان شما در خارج از کشور بود در سال 1388 که چجور وسیله به اصطلاح خبررسانی رو ابداع کردن، ابتکار کردن، خلق کردن، هر کدوم به سهم خود و به نوبه خودشون و اون عنوانهای بزرگ رسانه‌های معتبر بود، هر ایرانی یک خبرنگار، هر ایرانی یک خبرنگار. و واقعا این قضیه اگر که بنا باشه که این رسیدن به دوران فیزیکی، سقوط فیزیکی این رژیم رو هرچه زودتر شاهد باشیم، این فقط بستگی به این داره که چند نفر از ما مردم هر کدوم به سهم خود به نوبه خودمون این وظیفه رو بر خودمون میبینیم که در این کار یه نقشی بیافرینیم، هرچقدر هم که اون نقش در ظاهر به نظر کوتاه بیاد. با این مقدمه مختصر که حالا انشاءالله در فرصتی دیگه بهش خواهیم پرداخت، به دیگه مراحل آخر یا اصل‌های آخری این سند اساسی دوران گذار برای انتقال حاکمیت به مردم ایران داریم صحبت می‌کنیم، رسیدیم به بخش آخر رو شورای رسانه‌های ملی دوران گذار. خب قبل از اینه که به اصطلاح بخونم این اصل رو از رو عیناً برای شما بازگو بکنم، یه چند تا سوال پیش میاد. یکی اینه که بعد از سقوط فیزیکی رژیم ولایت مطلقه در اون دوران گذار تا اینی که انتخابات آزاد برقرار باشه و مستقیما به اصطلاح مثل هر کشوری دیگه نماینده ها انتخاب بشن، در اون دوران فیزیکی گذاری که عرض کردم بعد از فروپاشی فیزیکی رژیم، سوال مهم اینه که با این دستگاه عریض و عظیم و طویل رسانه‌هایی که بودجه‌اش رو دولت میده، دولت رژیم ولایت مطلقه میده، با این چی کار بکنیم؟ این سوال در مورد چیزهای دیگه هم مطرح دیگه، در مورد ارتش چی کار بکنیم، در مورد بسیج چی کار بکنیم، در مورد پاسدارا چی کار بکنیم، اینا رو چی کار بکنیم؟ اینا رو چند بار عرض کردم توضیحشو در تجربه‌هایی که در کشورهای مجاور به خصوص داشته، مثلا در عراق اونجا بعثی زدائی کردن، دیدیم که بسیاری از کسانی که وطنشون رو هم دوست داشتن میتونستن مستمر ثمر بشن، از صدام هم چه بس و دل خوشی نداشتن، از بعد حادثه در اون قوای سرکوب نظامی انتظامی اطلاعاتی صدام گیر کرده بودن، همونطور که در کشور ما شاهدون هستیم. خب اونا رو چیکار کردن؟ همه رو منحل کردن، اونا هم راهی بعضیشون جز این پیدا نکردن که برن اون به گروه های مختلف مثل داعش و امثالهم ملحق بشن و اون خشونت گستری ها رو که دیدیم الان بعد از چند ساله که به اصطلاح صدام سقوط کرده، هنوز اون به اصطلاح یک ثباتی رو که لازمه هر کشوری هست رو نتونسته به دست بیاره. خب این تجربه رو در مورد غیر از نیروهای نظامی انتظامی اطلاعاتی امنیتی هم میشه ازش صحبت کرد، به خصوص در ایران و به خصوص در یک جایی که بودجه بسیار عظیمی داره، چه بودجه های آشکار و چه بودجه های سری و نهان. خب با اینا باید چی کار کرد؟ با این هزارها یا ده ها هزار نفر شاید کسانی که مستقیم و غیر مستقیم ارتزاق میکنن روزشونه، روزیشونه، خانوادهشون رو بایستی که به اصطلاح نون تو سفره هاشون بذارن، با این عزیزانمون چیکار، هموطنان ما هستن، با اونا چه کار بکنیم؟ آیا تعطیل بکنیم همه برن خونه، اصلا ببندیم این دستگاه رو، اصلا منفجر بکنیم مرکز صدا و سیما رو، همه رو از بین بریم؟ اگه بخوایم کاریکاتوریزش بکنیم و اغراق بکنیم میشه همچی چیزهای دیگه، ولی نه. چطوره که از این به اصطلاح ملکی که واقعا متعلق به ایرانیان هست، بودجه شو چون ایرانیان میدن، در نتیجه مال ایرانیان هست، حالا مورد استفاده غصبی یک گروه خاصی قرار گرفته، خب در دوران گذار چه کار کنیم با اون؟ این سند با این اصولی که میخونم براتون راجبش صحبت میکنه. قبلا هم طی چند جلسه، چه اینجا چه در جای دیگه، در سایت من میتونید مراجعه بفرمایید و ببینید و میتونیم اونم بازم بحث میکنیم و مدیریت مردمی رسانه ها رو در دوران گذار راجبش بحث کنیم و با تکرار و تأکید این که دوران گذار الان شروع شده. اینطور نیستش که منتظر بمونیم دست روی دست بذاریم تا وقتی که فرو بپاشه به صورت فیزیکی این رژیم به صورت فیزیکی از هم بپاشه. نه، اون مقصود نظر اون نیست، صرفا از همین الان باید تدارک ببینیم. اون اشتباهاتی که به اصطلاح در سال 57 شد، اون اشتباهاتی که در بهار ایران شد، اون اشتباهاتی که در بهار عرب شد، اون اشتباهات نباید باعث بشه که به صورت منجمد مثل یک جنازه‌ای در دست قصال همجور باشیم بمونیم. نبادا که اون اشتباها، نمیدونم، اونا بد بود و بدتر و حالا نشه و حالا همین بد رو داشته و از این توضیحاتی که مربوط به این جلسمون نیست. نه، از همین الان فکرشو که میتونیم بکنیم، حرفشو که میتونیم بزنیم. 5 تا 10 تا 4 تا 3 تا آدمی که به هم دیگه اعتماد دارن، سلیقه‌شون، کارشون، حرفه‌شون، عرضم به خدمت شما موضوع مورد علاقه‌شون رسانه ها هست، رسانه گری هست، دستیابی و درامیختن با افکار عمومی هست، اونا که میتونن بشینن 4 5 10 نفر با هم دیگه حرف بزنن در هسته های مردم سالار، در هر منطقه شوراهای رسانه گری درست بکنن که بعد از فروپاشی رسانه های اون روستا رو، اون شهر رو، اون شهرستان رو، اون استان رو و بعد این به طور کلی جمع بشن دور هم دیگه و شورای رسانه های ملی رو در دوران گذار به اصطلاح راه بیاندازن که چطور این مدیریت بشه. در نتیجه دوران گذار شروع شده الان، مربوط به سقوط فیزیکی نیست. دوران گذار یک، عرضم به خدمت شما، یک فرایندی هست که اگر گذار از استبداد به مردم سالاری بشه، نه اینکه گذار از یک مستبد به یک مستبد دیگه، مورد نظر اون نیست. هی اینو به خودمون یادآوری کنیم، منظور ما، منظور هر شهروند مردم سالار حقوق مدار، گذار از استبداد به مردم سالاریه. در نتیجه هر فردی و افراد و گروه ها و هر جامعه و ملتی میتونه پیوسته مردم سالارتر بشه. در نتیجه با تمرین مردم سالارتر میتونه بشه و این مردم سالاری رو به نسلهای بعد و نسلهای بعد همجور بتونه با تمرین و با تعامل بتونه منتقل بکنه. در نتیجه شروع میکنم خوندن قسمتی رو که مربوط به شورای رسانه های ملی در دوران گذار میشیم. میرسیم به اصل 46، رسانه های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی بیشتر صرف مغزشویی با سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه و اطلاعات در 4 دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بودند. اما همین رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژی که آنها متعلق به مردم ایران می باشند و نباید حیف و میل شوند. به کارگیری حقوقمند این ثروت‌های ملی در جهت برپایی و پویایی و پیشبرد مردم سالاری نقشی حیاتی دارد. برای ساماندهی این امر شورای رسانه‌های ملی دوران گذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که با بودجه دولتی عمل می‌کنند تشکیل می‌شود. اینو تأکید می‌کنم، اونایی که با بودجه دولتی تشکیل می‌شوند. این قضیه سانسور نیست، این قضیه انحصارگرایی نیست. قضیه اینه که دوباره با این رسانه‌هایی که الان هست، صدا و سیما و امثال هم که مال ماست، مال ما مردم، بودجه‌ش رو ما مردم داریم می‌دیم، آخه با اینا چه کار بکنیم بعد از فروپاشی فیزیکی؟ داریم راجع به اونا حرف میزنیم. رسانه ها را قبلا تقسیم بندی کردیم که چند جور رسانه داریم. یکی همین رسانه هاییست که بودجه شو ما مردم داریم میدیم، رسانه‌های ملی، یکی رسانه‌های شخصی هستند که به صور مختلف با ابعاد مختلف در اختیار همه چه بسا که مجانی قرار داره، مثل همین رسانه‌هایی که همین الان من دارم به واسطه اونها با شما عزیزان تبادل نظر رو بحث می‌کنم. فیسبوک هست، تلگرام هست، عرشبت که اینستاگرام هست، واتساپ هست، ایمیل زدن ها هست، عرشبت که هزار جور میشه به اصطلاح فکرها رو با همدیگه نزدیک کرد، عقلها رو با همدیگه نزدیک کرد، عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن، اون رو به هزار جور میشه، نه تنها میشه، باید انجام داد به صورت شخصی، اون چیزی که ما رسانه‌های شخصی ازش ذکر کردیم. پس شد این دو تا، یکی رسانه‌های ملی، دوم رسانه‌های شخصی که اون باید در اختیار مردم قرار بگیره به صورت خودجوش، به صورت رادیو بازاری که سابق بهش میگفتن رادیو بازار، از دهان به گوش، از دهان به گوش، و رسانه‌های دیگه‌ای که حالا احتمالاً موضوعیت پیدا نمی‌کنه در دوران گذار، و اون رسانه‌های خصوصی هستش که شرکت‌های مختلف، مثلا اون چیزی که در غرب می‌بینیم، شبکه‌های مختلف، چه می‌دونم CNN یا جاهای دیگه، اونا برای خودشون شبکه‌های دارن، اونم میشه، اونا مشخصه که یه بودجه‌ش و یک بودجه‌های عظیمی هستن که به اصطلاح اونم به اصطلاح بایستی که طبق قانون، قانونی که مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد، بهش رسیدگی خواهد کرد، بعد بتونن آزادانه عمل بکنن. ولی من دوباره میگم، منظور نظر ما فقط و فقط رسانه‌هایی هستش که مال ماست، به طور جمعی، به طور ملی، رسانه‌های ملی، به جهت اینکه ما مردم ایران داریم پولشو میدیم، بودجهشو میدیم و در نتیجه مال ماست. حالا داریم میگیم که خب بعد از اینکه اینجا سقوط کرد کی اینو اداره کنه؟ داریم الان راجع به اون صحبت میکنیم، و بعد از دوران گذار که اینا رو اداره بکنه، اون میشه موضوع شاخه چهارم دولت حقوق مدار. کتابی هم در اختیار هست تو همین این گروه تلگرامی که الان به دعوت اونها این سلسله جلسات برقرار میشه، جمهوری ایران، لینک اون کتاب رو گذاشتم در اینستاگرام، و بقیه رسانه‌های شخصی خودم هم گذاشتم، میتونید مراجعه کنید. به صورت مبسوط اون رو توضیح دادم که منظور من از رسانه‌های همگانی به مثابه شاخه چهارم دولت حقوق‌مدار چی هست، و اونو میتونیم باز به بحث بذاریم. در نتیجه داریم با تأکید مؤکد برای کسانی که متوجه نشدن و انتقاد ناوارد کردن که قراره که همه رسانه های فیسبوک و نمیدونه اینستاگرام و اینا رو همه رو سانسور بکنه، نه، چنین چیزی نیست. فقط با تکرار چندین بار شد، با تکرار بسیار مکرر و مؤکد، فقط رسانه هایی که بودجهش رو دولت میده، در نتیجه مال ما مردم هست. حالا جمله به جمله این اصل 46 رو بخونیم و بررسی کنیم. میگه که رسانه‌های در اختیار رژیم ولایت فقیه با استفاده از بودجه دولتی بیشتر صرف مغزشویی یا سانسور حقایق تاریخی و قطع جریان اندیشه اطلاعات در 14 گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بودند. این که فکر نمی‌کنم برای کسی پوشیده باشه، لازمه که ذکر بشه، ولی دیگه این از هرومن از شمس هستش که چطور این رسانه‌ها با اون به اصطلاح تزریق بیان، تزریق دانسته غلط به جامعه، اونها عرشبت که این بودجه عظیم رو در اختیار مغزشویی و قدرت مداری در اختیار قرار گرفته، و عرشبت به خدمت شما داره به ضرر حاکمیت ملی استفاده میکنه. خیلی جالبه که گفته شده بود که سالی حداقل 3-4 تا، حالا عددش یادم نمیاد، بایستی که برنامه از اینا که مستند به اصطلاح میسازن درست بشه واسه تخریب آقای بنی سعد به عنوان کسی که ایستادگی کرده در خط استقلال و آزادی. حالا خیلی جالبه که از بنی صدری که الان روحش پیش ماست و خودش جسمش نیست، از بنی صد از بعد از مرگش هم ازش میترسند. فحش و فضیحت ها و ناسزاهاست که داره همین جوری میرسه از طرف، عرضم به خدمت شما، سانسور کنندگان و قدرت مداران در همه جورش. در نتیجه یه اصلاحی میشه کرد اینجا، گفتش که در 14 دهه گذشته در خدمت استمرار حیات رژیم بوده. این در مربوط به 14 دهه گذشته نمیشه، از خیلی وقت پیش در رژیم ولایت مطلقه پهلوی هم رسانه ها بسیاریش در داخل که سانسور بود، همه در خارج هم مثل اینی که الان داریم که نبود که هر کسی بتونه به سادگی دسترسی داشته باشه به صورت به اصطلاح چاپ شده، و این حرفا بود که در اروپا بیشتر منتشر می شد. توی اینستاگرام دارم میبینم که خیلی کامنت های خیلی خوبی زده شده. این رو من عرض میکنم که این بعد از اینه که این لایف در اینستاگرام تموم بشه، متاسفانه اینا پاک میشه و منم برای اینکه حواسم پرت نشه نمیتونم همه رو بخونم و جواب بدم. الان به چند تا چیزایی که باید رسیدگی کرد الان نگاه میکنم و میبینم که بسیار مطالب مهمی هستن، و اگر که اینها رو یا توسط ایمیل یا وسیله دیگه‌ای به من برسونید، با کمال میل به عنوان سوالات یا کامنتایی که در اینجا مطرح شده میتونم اونها رو بعد از این جلسه بهش پاسخ بدم. اگر که به همه اونها به صورت شفاهی و زنده الان نمیتونم برسم، پیشاپیش از دوستان عزیزی که دارن تو اینستاگرام لایو کامنت میذارن اولا تشکر میکنم، ثانیا پوزش میطلبم برای اینکه نمیتونم به همشون پاسخ بدم. خب، سانسور حقایق تاریخی در مورد دکتر مصدق، در مورد شهید فاطمی میبینیم که کسانی که در کودتای مرداد 1332 نقش داشتن، از جمله خانواده آقای کاشانی، الان مستر قدرت هستن، خود آقای خمینی مخالف بود با آقای مصدق، و بعد از انقلابم وقتی که دیگه زبونش باز شده بود و نمی ترسید از به اصطلاح که حرف دلشو بزنه، می گفت مصدق از اسلام سیلی خورد. خب حالا این رو بایستی که به صورت واضح و روشن در اختیار نسل جوان به خصوص و تمام به اصطلاح ایرانیان قرار بگیره، با تحقیقاتی که میشه سند مستند در اختیار مردم قرار داده بشه و بتونن با قنا بخشیدن به وجدان تاریخیشون، اون وجدان عمومیشون رو قنا ببخشن که بتونن برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر فعال بشن. خب این سانسور حقایق تاریخی منظور این هستش. ادامه میده: اما همین رسانه ها و هم استعدادهای انسانی و متخصصین اصحاب رسانه ها و هم منابع مالی و تکنولوژیک آنها متعلق به مردم ایران می باشند، نباید حیف و میل بشه. اینم که توضیح دادم، به کارگیری حقوقمند این ثروت های ملی در جهت برپایی، پویایی و پیشبرد مردم سالاری. اینو توجه کنیم بهش. اولا برپا شدن مردم سالاری استقرارش چند بار اتفاق افتاده، لااقل 3 بار شاهدش بودیم. در بهار ایران در سال 57، در سال 1000 اونی که منتهی شد به کودتای مرداد 1332، و در همین جور در انقلاب مشروطه. ولی این برپایی ها پویا نبودن. در نتیجه از همین الان باید ببینیم که وقتی که با سقوط محتوم این رژیم، که باز تکرار میکنم بستگی داره که به ما، به هر کدوم از ما که به سهم خود، به نوبه خود چقدر فعال بشیم که اون فروپاشی فیزیکی محتوم رو سریع و وصولتر بتونیم ببینیم. خب بعد از اینی که چنین اتفاقی افتاد، استقرار مردم سالاری، ولی میخوایم یک چیز به اصطلاح کوتاه مدت نباشه، میخوایم استمرار پیدا بکنه، و میخوایم بعد از اینی که استقرار و استمرارش رو شاهد بودیم به پیش بردش هم بپردازیم. همطور که عرض کردم، هر فردی، هر جمعی، هر حزبی، هر جامعه‌ای، هر ملتی میتونه هرچه حقوق مدارتر بشه و باید تلاش بکنه برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، باید تلاش بکنه پیوسته حقوق مدارتر بشه، در نتیجه برای پیشبرد مردم سالاری، اونی که بتونه افکار عمومی رو به همدیگه به اصطلاح به صورت حقوق مندانه مرتبط بکنه، بسیار بسیار مهم هستش، نقشی حیاتی دارد. طبق این جمله‌ای که الان خوندم، برای ساماندهی این هم شورای رسانه‌های ملی دورانگذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی که دوباره با تکرار با بودجه دولتی عمل می‌کنن تشکیل می‌شود. حالا اصل به اصطلاح 47 هم همین رو تقریبا تکرار می‌کنه. 47 برای توانا شدن رسانه‌ها به انجام این وظیفه، شورای رسانه‌های ملی دورانگذار برای رسیدگی و اداره همه رسانه‌های مختلفی و بودجه دولتی اداره می‌شوند تشکیل می‌شود. اصل 48 میگه که هدف‌ها و سیاست‌های راهبردی که شورا تعریف خواهد کرد عبارتند از: 1. فراهم آوردن امکانهای لازم رسانه‌ای برای برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها و دانش ها و هنرها و داده ها و اطلاعها و خبرها و نظرها. ببینید، برای یک انسان، انسانی که یک موجود اجتماعی است در این تمدن بشری قرن 21 که الان ما هستیم، آنچه که برازنده یک انسان به اصطلاح یک شهروند قرن 21 هست، ما بایستی که چه پیش نیاز اولی و مهمی رو راجبش فکر بکنیم، غیر از اینه که بتونیم فکرامونو با همدیگه، افکارمونو، عقلهامون رو بذاریم رو همدیگه و اون خرد جمعی رو بپرورونیمش. اولا بدون سانسور و خودسانسوری بتونیم اینا رو به همدیگه متصل بکنیم، جریان آزاد و مستقل این برقرار بشه. جریان آزاد و مستقل چی؟ اندیشه ها، دانش ها، هنرها، داده ها، اطلاعات، خبرها، نظرها. خبرها بدون دستکاری کردن، نظرها همینجور، اطلاعات و داده ها همینجور، هنرها همینجور، دانش ها و اندیشه ها هم به همین ترتیب. در قسمت های بعدی هم توضیح میده. یک اصل دوم رو میخونم براتون، یا تفسیری دوم رو میخونم براتون: الغای سانسورها و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همانطور که رویداده هست و پرهیز از جانبداری از کسی یا گروهی یا اندیشه یا هنری، پرهیز از انتشار خبرهای مجعول به قصد الغای ترسها در مردم، پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن، پرهیز از ایفای نقش مبلغ به سوی این یا آن نامزد در انتخابات و یا به قصد اثر گذاردن بر نتیجه انتخابات، پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم، پرهیز از شایعه پراکنی، پرهیز از ترور شخصیت به هر شکل از اشکال، پرهیز از درآوردن رسانه‌ها به خدمت تغییر از بالا. توضیح خواهم داد. بنابراین الغای ناتوانی و ناامیدی و خودبی نقش انگاری در شهروندان و پرهیز از تبلیغ به سود شرکت‌های فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه بر این اقتصاد هستند. ببینید، در واقع اینایی که خوندم یعنی میشه سلب اونی که هست، یعنی نفی رسانه‌های دولتی رژیم ولایت مطلقه، چه پهلوی چه فقیه، ایجابش هم میشه اینایی که الان براتون توضیح دادم در جلسات قبل، در ابتدام توضیح دادم، حالا یک به یک میخونم. الغای سانسور و آموزش کارکنان برای انتشار هر رویداد همانطور که رویداده. خب الان میبینیم که صدا و سیمای ما، که اینا میگن صدا و سیمای ما، ننگ ما، بی خود که نمیگن، که یک دلیلی داره و واقعا هم همینطوره. امیدوارم که کارکنان صدا و سیما به خودشون بیان و تا دیر نشده به آغوش باز مردم هرچه زودتر برگردن و اگر که در مصدر کاری هستند که دسترسی به اطلاعات دارن، به آرشیف ها دارن، اونها رو هر ایرانی یک خبرنگار اونها رو با حفظ امنیت خودشون یه جوری به خارج برسونن، چه در داخل خارج از رسانه های دولتی برسونن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، و در اختیار صاحبان اصلی اون داده ها یعنی در واقع مردم قرار بدن. الان میبینیم که یک به اصطلاح خبرنگار، حالا به صورت مزاح و مسخرم میارن که میاد یه نفر تو خیابون میگیره میگه که من میخوام از تو مثلا واسه دهه فجر یا مثلا آمریکا بگم، این سوال ازت میکنم تا هم اینو جواب بده. این خبرنگاری نشد، البته اون شد مخشویی. در نتیجه کارکنانی که در این سامانه کار میکنن بایستی که به اخلاق خبرنگاری، به حقوق شهروندی به اصطلاح عرفان داشته باشن و اگرم چنین دستورهایی میگیرن نپذیرن از بالا سرشون. همین الان هم که دارن این کار میکنن، فقط اون کسی که تو زندان سیاسی داره فلک میکنه، شکنجه میده، تجاوز میکنه، اون کسی که میکشه، میزنه، قوای به اصطلاح ضد شورش، یگانه ویژه، فقط اونها نیستن که این رژیم رو نگاه داشتن. تو کارمند صدا و سیما هم با این توضیحی که دادم شاید نقش بسیار مهمتری داری در حفظ نظام که به قول آقای خامنه‌ای اوجب واجبات است، از نظر ایشون البته. خب ببینید، القای سانسور و از اون مهمتر خودسانسوری، یعنی یک دیوارهای بلندی اطراف با مخشویی در اطراف به اصطلاح تفکر و پندار افراد ساخته بشه که هر شخصی تو مغز خودش یک دونه به اصطلاح مأمور اطلاعاتی امنیتی رو با دست خودش بسازه که اینو نگو اینجوری میشه، اونو نکن همچینی میشه، اونو هزار جور به اصطلاح مصلحت اندیشی ها. اینها هم مسلماً صدا و سیما و رسانه های دولتی متاسفانه نقش بسیار مهمی نه تنها در سانسور بلکه در الغای خودسانسوری داشتن. ادامه میدم. پرهیز از ایفای نقش قیم مردم در نوع اندیشیدن و عمل کردن. این که بسیار واضحه، قیم اون بالا نشسته، اون قبلا هم نشسته بود، آقای محمد رضای پهلوی میگفتش که این به اصطلاح اون چه که من میفهمم از تمدن بزرگ رو حتی بعد از مرگ منم اونجوری بسته که رفتار بکنید، عمل بکنید. یعنی حتی بعد از مرگش هم اون دیکتاتوریش رو رضایت نمیداد بهش. حالا هم همینجور خیلی واضح میده که میگه که ولایت مطلقه فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بستیت دارد. این قانون اساسی هم که دارید شماها مردم ایران که مثل به اصطلاح به گفته خودشون البته گوسفندهایی هستیم، ما هم گوسفند چران هستیم، اینم کف اختیارات ولی مطلقه مقام معظم رهبریه، کفشه، حالا سقفش دیگه برو تا علاقه رو نهایه. خب پرهیز، ادامه میدم، پرهیز از ایفای نقش مبلغ به سوی این یا آن نامزد در انتخابات یا به قصد اثر گذاردن در نتیجه انتخابات. این مسئله بسیار مهم هست. متاسفانه در ابتدای انقلاب این مسئله یکی از چیزهایی بود که بنزه کافی بهش پرداخته نشد و اون متاسفانه تونست نقش ایفا بکنه در اینی که قدرت بتونه چنگالهای خودش رو برای حاکمیت به ملت و کشور اینه که الان میبینیم انجام بده. در نتیجه بایستی که این رسانه های دولتی که بودجهشو مردم میدن کاملا بیطرف باشه از نامزدهایی که در چندین انتخابات خواهیم داشت در بعد از فروپاشی این رژیم. در نتیجه اصلا اون سنگ بنای اول بعد گذاشته میشه اگر که این دستگاه تبلیغاتی به جایی که تبلیغ بیطرفی و حقوق مداری رو بکنه بخواد یک سوگری و به اصطلاح بایس داشته باشه به سمت یک شخص و گروه خاص. پرهیز از بازنشر خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. خب حالا اینجا موقعیت پیدا میکنه که به یکی از یا بعضی از پیام‌هایی که تو اینستاگرام به صورت لایو گذاشته بپردازم. نوشته شده که درود به شما دکتر سادات، وقتی امریکا آقای رضا پهلوی را انتخاب کرده و طیفی هم در ایران قبول دارند، در این شرایط دوران گذار به درد مردم می‌خورد، در این شرایط دوران گذار به درد مردم می‌خورد یا نه؟ نه، از دید من آقای رضای پهلوی که خودش واقعا از خودش که چیزی نداره، که حالا بعد از چند وقت اومده در یک محیط کاملا مدیریت شده و کنترل شده با سوالای از قبل مشخص، با متنی که داره از رو میخونه، یه خورده از خودش خلاقیت و ابتکار نداره، یه خورده از خودش مایه نداره. چندین بارم گفته که اصلا اهل این کار نیست، به شکلهای مختلف گفته، خرجش هم که مامانش میده. در نتیجه حالا کشورهای دیگه هم در اون بودجه های آنچنانی که دارن ارزم به خدمت شما در اختیارش میذارن، حالا پولم ندارن به جیبش، حالا من که ندیدم، من چنین تهمتی هم به هیچکی نمیزنم، ولی انقدر وابستگی به خارجی مهم هست در فرهنگ ایران و ایرانی که هر کسی که یک دوربینی چیزی گیرش میاد، اگر که در این روزی که الان هستیم یه جوری خودشو جدا نکنه از این قضیه، که همطور که دیدیم ایشونم دیگه اونم واضحه کاملا میاد چنین به اصطلاح ابراز نظرهایی میکنه، ولی واقعا باعث افتخاره. اون چیزی که در بهار عرب ما ندیدیم و اون سرنوشت از جمله پیدا کردن، نداشتن باور مردم در فرهنگشون، باور نداشتن به استقلال و آزادی، گناه کبیر نبودن به مراجعه به قدرت خارجی. در نتیجه درست مثل اینو چندین بار در عرض این چندین سال من خدمتون عرض کردم، آقای محمد رضای پهلوی هم لازم داشت که بگه که اگر من نباشم روسیه شوروی اون بالا هستش و میاد ایرانو میبره و میبلعه و مثل ارمنستان و نمیدونم قرقیزستان و تاجیکستان ما میشیم ایرانستان. این دیگه یک به اصطلاح کلیشه‌ای شده بود که غریب و آشنایی میگفتن، الان هم اینو میگه، میگه که اگه من نباشم ایران سوریه‌ای میشه. حالا تو ذهن مردم انداخته که بله این پاسدارا بد هستن، ولی اگه اینا نباشن ایران سوریه‌ای میشه. حالا میبینیم اونم کم کم داره رنگ میبازه. داریم میبینیم با این مشکلاتی که قدرت‌های بزرگ دارن، مثل شوروی، مثل امریکا، مثل اسرائیل، مثل انگلیس، مثل اروپا، دیگه اینی هم که حتی ایران که غیر ممکنه حمله کرد صدام به ایران، در همون اول انقلاب که پاشیده بود ارتش از هم دیگه، نتونست اون کار رو بکنه، حالا که دیگه اصلا یه داستان دیگه است. ولی هر خطر هست، خطر هست. هر یک روزی که این رژیم بیشتر بر اریکه قدرت باشه، خطر سوریه شدن ایران بیشتر میشه. از جمله کسانی که قدرت‌های بیکفایت، نابخرد علم کردن به عنوان آلترناتیو، آقای رضای پهلوی هست که عرضم به خدمت شما اونو به اصطلاح مطرح میکنن در رسانه‌های خودشون. حالا هموطن عزیز دیگری میخونم متنی که نوشتن، برای اینکه مربوط میشه به این قسمت از سند اساسی. میگه جناب رضا پهلوی و شرکا صرفاً رسانه هستند. خدا رو شکر نسل بعد از انقلاب لیدر پرست و فرد مدار نیست، که این افراد را که جز تزویر و استبداد ثمره‌ای ندارند را نپذیرند. بسیار عالی، بسیار عالی، قشنگ با یک جمله یک برداشت کلی رو از جامعه ایرانی به دست میده. برای چه کسی؟ برای کسی و کسانی که بازی نمیخورن به در جنگ روانی قدرت ها علیه ملت، در اون جنگ روانی شکست نخوردن، این هموطن عزیز در جنگ روانی شکست نخورده که این یا اون چیز قبلی که خوندم، این هموطنان عزیز و بسیارن از این هموطنان شکست نخوردن از جنگ روانی و از مغزشویی، مغزشویی قدرت ها، جنگ روانی قدرت ها علیه ملت، که بگن که تو ناتوانی، تو بدبختی، ذلیلی، قدرت ها، نخبه ها باید برای تو تکلیف تعیین تکلیف بکنن. خب اونی که میگه که دیکتاتور روحت شاد رو تمام ایران دارن میگن، تمام ایران، توجه بکنید دیگه، از این اغراق و گندگویی از این بیشتر. اولا شعار دیکتاتور روحت شاد در مشهد درست شد توسط بسیجی ها در اون موقعی که میخواستن یک بحرانی درست بکنن علیه حکومت وقت، دیدن بد چیزی نشد، خوبه که یک عده رو بازی بدن سر این قضیه و منحرف بکنن از استقلال و آزادی در اپوزیسیون، و یک عده رو هم که بدنه این رژیم هستش رو بترسونن از بگن که این آلترنات اگه ما نباشیم رضا پهلوی میاد میشه شاه. اینا هست، اینا رو تونستن با مغزشویی جا بندازن. ولی حالا من از شما میپرسم، اینی که میگن همه ایران گفتن، آیا اون کسی که این حرفو میزنه در همه ایران بوده؟ آیا به غیر از اینی که شکست خورده باشه از مغزشویی صدای امریکا، بی بی سی، اسرائیل، صدا و سیما، اون شبکه‌های دیگه‌ای که معلوم شده که از کجا بودجه‌شون رو میگیرن، در رسانه‌های خارجی، من نمیگم، در رسانه‌های خارجی گفتن، ایران اینترنشنال، سلمان اینترنشنال، عرضم به خدمت شما من و تو و اونای دیگه که این رو همچین یواشکی ها اون وسط یهو وارد میکنن یک همچی چیزی رو، اونا واقعا میخوان در ایران یک نظام مردم سالار باشه؟ نه، یه بدیل وابسته میخوان، الغا میکنن به مردم که تمام مردم یک صدا گفتن، خنده داره واقعا، فلان شخص روحت شاد مثلا. بعضی از هموطنان گزارش کردن از آبادان، تظاهرات خیلی خوب داشت پیش می رفت، اعتراضات خیلی خوب داشت پیش می رفت به این سقوط برج، عرضم به خدمت شما، متروپول. یه خورده کم شد در بعضی جاها به خاطر اینی که بعضی از مردم شروع کردن به همین شعار دیکتاتور روحت شاد. خیلی واضحه، جز این نباید انتظار داشته باشیم آقای خامنه‌ای بعد از مدت‌ها اومده در به اصطلاح در علن اومده صحبت کرده و عرضم به خدمت شما اومده سخنرانی میکنه و بگه همچی چیزی رو، بخواد تشابه بترسونه از تشابه به اصطلاح انقلاب فرانسه. لازم دارن همچی چیز بی چیزی و ناچیزی رو بزرگ بکنن. خب در نتیجه پرهیز از، دارم میخونم دوباره، پرهیز از باز انتشار خبرهای جعلی رسانه‌های بیگانه برای سمت دادن به اندیشه و عمل مسئولان و مردم. حالا دیگه واضح شد، عرض کردم شعار از مشهد توسط بسیجی ها شروع شد، در بیشتر در شهرهای مذهبی امنیتی اطلاعاتی مثل همون قم و خمین و مشهد و عرض شود که اصفهان و اینا، بیشتر اینا رو توسط خود افراد مردم معلومان حال تو همون رودخونه خوش شده ای که آدم واقعا دلش به درد میاد وقتی که اون عکس ها رو نگاه میکنه، اونها شروع کردن دوباره چنین شعارهایی رو دادن. در نتیجه بازنشر اونها و مرعوب شدن و مقفول شدن از استقلال و آزادی یه خودشون میدونن، ولی لااقل اون رسانه‌ای که بودجهش رو ما مردم داریم میدیم، از همین الان داریم طی میکنیم که چنین چیزی رو باید خودداری بکنه. پرهیز از ترور شخصیت به هر شکل از اشکال، بسیار مهمه. ترور شخصیت از ترور فیزیکی بدتره. این لازم به توضیح زیادی نیست، کاملا مشخصه. پرهیز از درآوردن رسانه ها به خدمت در داخل ممیزین، تغییر از بالا. ببینید هر تغییری از بالا قدرت فرموده است، قدرت فرقی هم نمی کنه که اون قدرت چی باشه، از اون بالا تصمیم میگیره که اون پایین یعنی بدنه جامعه چه نظری داشته باشه، پندارش چی بشه در مخشویی، در جنگ روانی، در نتیجه گفتارش چی باشه، کردارش چی باشه، نوشتارش چی باشه. نه، تغییرات ریشه‌ای از سطح مردم، از لایه‌های مختلف مردم. اینی که بگیم مردم که آخه نمی‌فهمن که این نخبه‌ها هستن که باید بگردن، نه، چنین چیزی نیست. اولا در مقایسه با اونایی که در ظاهر دموکراسی‌های به اصطلاح بسیار پیشرفته‌ای هستن در غرب می‌بینیم، در همین امریکاش می‌بینیم، اکثریت مردم اون کشورها دانش سیاسیشون، وجدان عمومی همگانیشون واقعا به اندازه مردم ایران نیست. اینو من به عنوان که ایرانی هستم بخوام یک نظر سوگرایانه بگم، به هیچ وجه نیست، یک واقعیتیه. زندگی میکنم در این کشور، حالا زندگی هم نکنیم، مگه نبود که آقای ترامپ با اون تعداد رای اومد برنده شد که کودتای اون ششم ژانویه رو با اون ترتیب مدیریت کرد. الان دارن به اون رسیدگی میکنن، الان به اصطلاح همجور داره سندا میاد بیرون که چجور این به اصطلاح دست انداخت به نادانی مردم و نادانتر کردن مردم. الان در این تیراندازی هایی که به صورت جمعی در اون مدرسه چند تا بچه خردسال و یک بچه 18 ساله اومده این کار رو کرده، الان ببینید که چجور به اصطلاح پولاریزه شده و قطبی شده این جامعه که انداختنشون به جون هم دیگه. خب این رو چطور میشه گفت که به اصطلاح این یک جامعه که به اصطلاح به قول خودشون دموکراتیک هستش، سواد سیاسیش مردم سالاران است؟ چنین چیزی نمیشه گفت. در جاهای دیگه غرب هم همینجور. در نتیجه تغییر از بالا، نه، تغییر از پایین. اگر که ما مردم هر کدوم به سهم خود به نوبه خود سعی نکنیم که پیوسته حقوق مدارتر بشیم، اونه که لایقمون هست اون بالا میاد، و اگه سکوت بکنیم 40 سال هم باقی میمونه. حتی اگر که تغییر کرده باشیم نمیتونیم به سادگی، کما این که نتونستیم، الان داره هی ساده تر میشه، الان دیگه محتوم و نزدیکه و نزدیکتر هم خواهد شد اگر که هر کدوم از ما این نقش خودمون رو بهش عرفان پیدا بکنیم و در اون جهت تلاش بکنیم. پس تغییر از بالا مطرح نیست، تغییر از بالا غلطه. تغییر کردن و تغییر دادن از لایه‌های بسیار پایین جامعه، پایین و بالا هم ارزشی نیست، منظور بدنه جامعه است. از اونجا باید شروع بشه و ادامه پیدا بکنه و پیش بردش همینجور ادامه پیدا بکنه. گفتیم که برپایی، پویایی و پیش برد مردم سالاری استقرار پیدا خواهد کرد، چه بخواهد این رژیم چه نخواهد. استمرارش مهمه که طولانی بشه و پیش بردش مهمه. خب پس تغییر از بالا. بنابراین وقتی که تغییر رو از بالا بخوان تبلیغ بکنن چی میشه؟ میخونم براتون: القای ناتوانی و ناامیدی و خود بی نقش انگاری در شهروندان. در نتیجه در شهروندان، همه شهروندان که خودشون رو بی نقش، مثل دوباره مثل یک میتی در دست غسال ببینن، هیچ گونه نقشی برای خودشون قائل نباشن، با عدم اعتماد به نفس فردی، با عدم اعتماد به نفس جمعی، عدم اعتماد به نفس ملی بشینن و هر بلایی رو که سرشون خواستن قدرت ها بیارن. خب نمیشه، میشه همینی که شده. پس نه، بی نقش انگاری رو در شهروندان هی بایستی که اونو بهش رسیدگی کرد، افشا کرد، تحقیق کرد درش، در اختیار مردم گذاشت و بهشون نشون داد که چه تبعات سوی میتونه داشته باشه. الغای ناتوانی و ناامیدی. الان این ناامیدی که اینجا ذکر شد، وقتی که به اون مؤسسات بین المللی که آمار میگیرن نگاه میکنیم، ما ملت ایران یکی از ناامیدترین ملت‌ها در سراسر دنیا هستیم. یکی از افسردترین، دلمردترین، ناامیدترین، مضطربترین ملت‌ها در سراسر دنیا هستیم. آیا رسانه‌های دولتی که تحت کنترل آقای ولی مطلقه فقیه هست هیچ نقشی نداشته در این فاجعه؟ بیشترین نقش رو داشته. دقیقاً همون روش‌هایی که در داخل زندان‌ها، زندانبان‌ها، شکنجه‌گران با زندانیان سیاسی می‌کنن رو، همون روش‌ها رو دارم میگم. همون روش‌ها رو در بیرون زندان‌ها کل رژیم با دستگاه مخشوییش در تمام جامعه اعمال می‌کنه. یعنی این ناامیدی، این احساس ناتوانی، احساس بی نقش انگاری، اون وقتی که به حد بالا میرسه، بعضی از این زندان هموطنان عزیز ما، بعضی از این زندانیان سیاسی شکسته شده، زندانیان سیاسی به حد شکسته شدن میرسن، منفعل میشن. میگه بیا اینجا رو امضا کن، میکنه. میگه خودتو اعتراف بکن، میگه من نکردم، میگه بکن، میگه چشم. میگه بیا پای تلویزیون اعتراف کن، میگه چشم. و بر اساس همون میکشنش، کما اینکه زیاد دیدیم مثالهاش. این انفعال، این مثل موم تو دست بازجو و شکنجهگر واقع شدن، یک پدیده روانشناسی است. روشم بسیارم کار شده، تحقیقات علمی شده در دانشگاه ها، همون در زندان ابوغریب، همون در زندان گوانتانامو، در اون زندان های باگرام و اینجور جاها، در اونایی که حالا معلوم هستن، اونایی که مخفی و سیاه هستن، تحت کنترل سرویس های اطلاعاتی امنیتی غرب هستن، اونجا به کنار که حالا یکیشون مشخص شد که صف میکشیدن، تمرین میکردن که یک بنده خدایی رو که تو افغانستان گرفتن چجوری بزنن، سرش رو بکوبن به دیوار که اون تمام اعصابش بریزه به همدیگه و همون حرفایی رو که بازجو میخواد بزنه. در داخل زندانهای ایران هم همونجور همون روشها رو به کار بردن. یه فیزیولوژی، یه نوروهورمون خیلی هم طبیعیه. در خارج از زندانها هم همینجور. در نتیجه نقش بسیار 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 مهم پیدا میکنن رسانه‌های ملی در روانشناسی جامعه. ببینید چقدر مهمه. وقتی که یک شخصی افسرده است، از گوشه اتاقش حتی بیرون نمیخواد بیاد. وقتی یک شخصی مضطربه، حتی پشت وسیله نقلیه خودش که هیچی که میترسد نکنه تصادف بکنه تو بزرگراه و غیر و زالک، بلکه حتی در یک آسانسور که چند تا جمع هستن، در یک جای شلوغ، نمیدونم، در حتی یک هواپیما و قطارم نمیتونه بشینه از ترس. خب این روانکاوی فردی و جمعی و روان درمانی فردی و جمعی رو چجوری میشه کرد؟ توسط رسانه ها. عکسش هم کردن دیگه، رسانه هایی که در اختیار دولت به اصطلاح ولایت مطلقه هست. وقتمون رو اینجا فکر میکنم به پایان رسیده. جمله آخرم بخونم که دیگه برنگردیم در جلسه بعد به این: پرهیز از تبلیغ به سود شرکت‌های فراملی که همواره آماده تحمیل اقتصاد مصرف محور به کشور و سلطه بر این اقتصاد هستند. خب اونم دیگه واضحه، اون شرکت‌هایی که مرزها رو در نوردیدن، چند ملیت یا سلطه دارن بر جان و مال و ناموس مردم در همین دموکراسی‌های غربی و در تمام دنیا، اونا یک چیزی هستش که نباید خودمون وسیله دستش بشیم که با دست خودمون این بلا رو سر خودمون بیاریم. سعی میکنم سوالات دیگری که اومده رو من بهش رسیدگی بکنم. از توجهتون بسیار ممنون هستم و تا جلسه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از توجهتون بسیار بسیار متشکر هستم. متاسفانه شاخه چهارم تموم نشد، به اون در جلسه بعد خواهیم پرداخت. یکی از مهمترین به اصطلاح مطالبی هستش که در دوران گذار و بعد از اون بایستی که بهش رسیدگی بشه. اون رسانه ها هستن که اثر میذارن در اینه که سرنوشت جمعی ما چجوری باشه. یک کسی، یک فردی، یک گروهی، یک حزبی، یک جمعیتی، یک ملتی وقتی که یه بند بهش توهین بشه، تحقیر بشه، بهش دروغ بگن در رسانه ها، شب و روز نمیتونه که براش بسیار سخت خواهد شد که یک ملت حقوندی باشه. بازم از توجهتون متشکر هستم. وقت شما بخیر.